چرا شادمان نیستید؟ چون 99.9% از چیزهایی که با آنها فکر میکنید و تمام کارهایی که انجام میدهید برای خودتان است و این خود وجود ندارد. وی وو وی. مقدمه: مالک هستید یا قربانی؟ وقتی زندگیتان را از گذشته تا کنون مرور میکنید، میبینید همواره دو مسیر اصلی برای زیستن داشته اید. در هر زمان معین در یکی از این دو مسیر بوده اید. یا مالک روح انسانی بودید یا قربانی شرایط. یک مسیر، یعنی مسیر مالکیت، همینطور که پیش می روید شما را از نو می سازد. این مسیر در چرخه همیشه در حال توسعه ای از محبت، بصیرت و شجاعت به شکلی در خور توجه شما را بازآفرینی می کند. مسیر دیگر، یعنی مسیر قربانی، شما را کند و بی حرکت می کند. درست همانطور که وقتی عضلاتتان حرکت نکنند خشک و منقبض می شوند، وقتی هم که در مسیر قربانی هستید قلب و روحتان از کار می افتند. یک روش برای دستیابی به تصویری عینی از مالک روح انسانی، تماشای فیلم اجرای آهنگ هتل دلشکستگان الویس پریسلی است. زمانی که 20 سال داشت و کاملا شاد و سرزنده بود. شما شادی، قدرت و مالکیت بانشات روح را در او می‌بینید. مالکان خودشان را کاملا وقف کاری می‌کنند که دارند انجام می‌دهند. آنها همه انرژیشان را در لحظه حال بیرون می‌ریزند. دیو مارش در بیوگرافی موسیقایی روشنگرانش با نام الویس در سال 1997 درباره لحظه‌ای می‌نویسد که الویس پریسلی روی صحنه نمایش آمریکا غوغا به پا می‌کند. خواننده جوان در اولین حضورش در برنامه استعدادیابی تلویزیون برادران دورسی دنیا را به لرزه در می‌آورد. مارش به توصیف شاهکار شگفت‌انگیز هتل دلشکستگان الویس پرداخت و نتیجه گرفت او مالک آهنگ و جمعیت بود. وقتی کاملا خودمان را وقف چیزی می کنیم مالکش می شویم. به عبارتی روحمان را به طور کامل دور آن می تنیم، می پیچیم و می پوشانیم. مالکیت شکلی از مسئولیت آفرینشی است. درست مثل هری استرومن که مالکیت ریاست جمهوری را لحظه‌ای به دست آورد که گفت مسئولیت همه چیز را به عهده می گیرم. در فیلم سینمایی خونبها، شخصیتی که نقش آن را مل گیبسون بازی می کرد، تغییر مسیری چشمگیر و شگفت‌انگیز از قربانی بودن به مالک بودن می دهد. او بعد از ربوده شدن پسرش به دست جنایتکاران سادیست، مجبور می شود با خواسته های آنها کنار بیاید. او می پذیرد تسلیم و مطیع باشد و کل نیمه اول فیلم نقش یک قربانی خوب را بازی می کند. اما بعد از کوره در می رود و از همراهی با آنها امتناع می کند. در نقطه عطف فیلم او تبدیل به مالک می شود. او در بخشی از فیلم می گوید اگر اونها پسرم رو به این دلیل رو بودن که گمون می کردن من این همه پول به اونها می دم، پس مشکل منم. لحظه ای که او مشکل را مال خود کرد آزاد بود که راه حل باشد. او از قربانی بودن به مالک بودن تغییر جهت داد. غمگین در انتهای جاده متروک. در طول سالها مشاهداتم به عنوان مشاور و محرک بهره‌وری افراد به من ثابت کرده است که در هر موقعیت معین تنها دو نوع از افراد وجود دارند. قربانیان و مالکان. قربانی کسی است که قدرت را به مثابه چیزی ورای کنترل خیش می‌بیند. قربانیان بر حسب عادت، سبکی غریب و بدبینانه در دیدگاه و توصیفشان از دنیا و مردم دارند. وگرچه این قربانی بودن اغلب ممکن است یک عمر طول بکشد، فقط عادت است. وقتی درک شود، به سرعت چیزی جایگزین آن می‌شود. این کتاب درباره چیزی است که باید جایگزین این عادت شود. قربانیان عادت خود را به ارث نمی برند. آنها با تفکرات خیش خودشان را دوچاران می کنند. و غم‌انگیز این است که طرز فکر آنها در حد ابتدایی بودن تفکر مسطح بودن جهان مبتنی بر کژفهمی بنیادی است. قربانیان فکر می کنند تمام قدرت در بیرون از خودشان نهفته است. آنها گمان می کنند قدرت در افراد دیگر و در محیط اطراف وجود دارد. قربانیان سپس این تصویر غلط را با فکر کردن و گفتن عبارات عمیقاً بدبینانه درباره هر چیزی که آنها را به چالش می کشد ادامه می دهند. آنها به راحتی دل سرد می شوند و از عباراتی مانند وضع نامساعد بشریت و تراژدی زندگی انسانی استفاده می کنند. داستانهایشان لحن کسل کننده افرادی را دارد که همیشه در سایه خودشان زندگی می کنند و انرژی پایدار کمی برای هر چیزی دارند. گرایش منفعل آنها به ابتلای افسردگی اظهار نظر آندره ژید را یادمان می آورد که معتقد بود غمگینی تقریبا همیشه شکلی از خستگی است. این غمگینی مایه دلشکستگی و اندوه است، چرا که خیلی بیمورد است. بعد از رسوایی‌های شرکت انرون و رویدادهای متعاقب آن که خیلی از مدیران ارشد شرکت‌ها را راهی زندان کرد، خیلی از مردم نتیجه گرفتند که حتماً اقتصاد بازار آزاد یا نظام سرمایه‌داری مشکلی دارند. واکنش معمول فرد قربانی این بود: شانه خالی کردن از مسئولیت شخصی و نسبت دادن آن به عاملی مبهم و تهدیدآمیز که در حال قربانی کردن همه ماست. اما آنچه واقعا در این رسوایی ها سزاوار سرزنش بود، رفتار فردی مجرمان و رفتار غیر اخلاقی تاجران بود. آنها آدم های خاصی بودند. هرچه بیشتر مشکل را به ورای انسان ها تأمین دهیم و آن را تقصیر نظام بدانیم، آیندگان نیاز کمتری به پاسخگو بودن خواهند داشت. وکلای دادگاه تلاش کردند تا با موفقیت مسئولیت شخصی اوجی سیمپسون برای کشتن دو نفر را بیشتر به نژادپرستی ربط دهند تا گناهکاری یا بیگناهی او. آنها می دانستند که هیئت منصفه ترجیح می دهند بیشتر با احساس عمومی قربانی بودن اغوا شوند تا اینکه مالکیت مسئولیت مدنی خود را گردن بگیرند. قربانی بودن همیشه راه آسانتری برای درپیش گرفتن است. از طرف دیگر، مالکان مسئولیت کامل زندگیشان را به عهده می‌گیرند. آنها حتی مسئولیت سطوح انرژی خود را در هر حالتی که باشند به عهده می‌گیرند. آنها به طور مداوم از قدرت روح انسانی بهره برداری می‌کنند. آنها از این روح به منزله آتشی برای ساختن و پرداختن و سپس بازآفرینی کسی که هستند استفاده می کنند. آنها برای تأمین انگیزش خود به دنبال منابع بیرونی نمی گردند. آنها منتظر رستگاری نمی مانند. آنها آرزو نمی کنند که ای کاش در جای دیگری بودند. مالکان با ناتانیل براندن انگیزه دهنده هم عقیده‌اند که کره زمین ستاره دوردستی است که باید راهی برای رسیدن به آن پیدا کنیم. از منظر فرد مالک، کودکان همیشه ارزش مشاهده شدن را دارند، چرا که آنها سیاره‌ای را که روی آن هستند دوست دارند و از آن لذت می‌برند. کودکان به طور مداوم خودشان را می‌آفرینند. می‌توانیم روح آنها را در فضا احساس کنیم. برای شنیدن فریادهای شادی از حیات مدرسه فقط باید کمی پنجره را باز کنیم. آنها فریاد می‌زنند: هی، تو رئیس من نیستی. در محل کسب و کار بزرگسالان هیچ کجا فریادهای شادی شنیده نمی‌شوند. آن صداها کجا رفتند؟ چه اتفاقی افتاد؟ در برخی از ما این روح کاملاً به خفا رفته است و فقط منتظر شعله‌ور شدن دوباره یک حادثه بیرونی غم‌انگیز مثل یک فاجعه است. اما لازم نیست منتظر چنین بحرانی باشیم. ما می‌توانیم این روح را دوباره احساس کنیم اگر مایل به استنشاق زندگی درون آن باشیم. این روح شعله فناناپذیر است. می توانیم این آتش را شعله ورتر کنیم اگر مایل به شناخت روش آن باشیم. همه ی مطلب این است که ما خود و دیگران را چطور می بینیم. ما می توانیم با یافتن کلماتی برای فکر کردن، گفتن و حتی آواز خواندن اکسیژن این روح را تأمین کنیم. بیایید با این جمله شروع کنیم که این نور کوچک از من است. می خواهم بگذارم بدرخشد.